بسم الله الرحمن الرحیم. خانواده و سبک زندگی اسلامی، استاد زیبای نژاد، جلسه ششم، 11 آبان 94.
اللهم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی
محمد و آل محمد و علی آل محمد.
گاهی وقتا میشه که ما ناخودآگاه تحت تأثیر فرهنگ‌های مختلفی هستیم، یعنی تحت تأثیر عوامل مختلفی فرهنگمون شکل گرفته. گمان میکنیم که داریم مثلا اسلامی موضع گیری میکنیم، ولی واقعیتش یه چیز دیگه است. ساختارهایی که ما داریم ممکنه بخشش متأثر از دین باشه، بخشش متأثر از سنت ها باشه. مثلا در جامعه ایرانی مناسبات جنسی خیلی متأثر از فرهنگ شرق ایرانی قدیمه. نگاه سخیفی نسبت به ماده و امور مادی داشتن. شما میبینید این فرهنگ هنوز رسوباتش تو خانواده مذهبی هست، مسائل جنسی رو سخیف میدانه. دختر ما که هیچ حال به خاطر حیاش، پسر ما هم اگر نیاز جنسی داشته باشه نمیتونه نیاز خودش رو راحت سر زبون بیاره و برش اقدام مشروع انجام. تو سازمان روحانیت اون گمان میکنیم که این ساختار روحانیت موجود همش از دین گرفته شد، ولی میتونه همین موضوع یک مطالعه باشه که ببینیم چقدر رسوبات فرهنگ موبدان و موبد زرتشتیه، چقدر مثلا تو مسیر تاریخ تحت تأثیر خاندانهای حاکمیتی یا چیز دیگه تأثیراتی بالاخره داشتن که شده این. یعنی اموراتی، یعنی روحانیت به مثابه امر اجتماعی، یعنی امری که در بستر مناسبات اجتماعی تولید شده، این روحانیت موجوده، نه اون چیزی که مفاد آیه شریفه لولا نفر من کل فرقت من هم، اون چیزی که الان واقعیت موجوده، چه خوب چه بد، نه میخوام روش داوری کنیم. یه امر تاریخی است، امر تاریخی و اجتماعی است، یعنی در یک بستر اجتماعی و تاریخی شکل گرفته شده این. خانواده ایرانی هم یه همچی وضعیتی داره، شده این. گاهی وقتا اون چیزایی که ما بهش مینازیم و فکر میکنیم ویژگی مثبتیه، داره کارکرد منفی تو جامعه ایجاد میکنه. آیا خانواده گرایی، آیا خانواده گرایی ضرورتا مثبته تو فرهنگ ایرانی؟ میبینید این خانواده گرایی تو فرهنگ ایرانی گاهی وقتا این گونه است که شخصشون میخواد با خانوادهش برای خودش سرمایه اجتماعی درست کنه، پوز بده، پایگاه اجتماعی تو جامعه درست بکنه. تو خیلی از جوامع که می طرف رو به عنوان خودش میشناسن، میگن بیا مثلا چه کاره است، چه کار ازش میاد، چه فضایل اخلاقی داره. ما موقع میخوام بریم خواستگاری دختری یا پسر، میگن خواستگاری دخترمون، یکی از اولین سوالات که باباش چه کارن، زود میریم یه تحقیق رو میکنیم از وضعیت خانوادگیش. گاهی وقتا حواسمون هست که مثلا دختر بالاخره اخلاقش تو خیلی متأثر از مناسبات خانگیه، به این کاری ندارم، ولی گاهی وقتا توجهمون به اون سرمایه اجتماعی است که پشت سر دختر یا پسره. این نه، این خانواده گراییه یه آثار مثبتی داره، یه آثار منفی داره. آثار منفی این است که طرف زیر پوشش این خانواده گرایی کلی براش هزینه درست میشه. یعنی شما چون به خانوادتون دارید پوز میدید، طرف که میاد بیرون باید زنش یه پوشش خاصی داشته باشه که بگه ما اینیم. من اگه میخواد بشناسید به ایشون بشناسید. پسر اگه میخواد از خونه بیاد بیرون با پدر مادرش باید بگه ما اینیم. موقعی که خواستگار برای دخترتون میخواد بیاد باید بگید ما اینیم، یعنی کالبد خانمون، چون خیلی ما پیوند خانوادگی برامون مهمه، به کالبد خانم سرایت کرده و باید بگید ما اینیم. ما اینیم یعنی این که شما تو طبقه مادون متوسط جامعه از نظر اقتصادی هستید، ولی چون خانواده اعتبار اجتماعی دخترتونه، کلی باید هزینه کنید که اعتبار پیدا کنه دخترتون در کنار خانواده که قرار میگیره، هزینه های اضافی اقتصادی که برند پیدا کنه دختره و خانوادهش. بعد هم میشینیم برای خودمون تحلیل میکنیم که خب خانواده از نظر دینی خیلی اینو من عرض کردم که یه مقداری پژوهشی هم باید حواسش جمع باشه که تو کتش خیلی از چیزا نره، دوباره هی بازنگری بکنه تو چیزایی که به عنوان دین به خوردمون دادن، بازنگری کنه. من به نظرم میاد چیزهایی که تحت عنوان ارکان مهم خانواده به ما دادن قابلیت بازنگری دارد، که قبلا هم عرض کردم بحث مادری ممکنه یکی از این موارد باشه یا پدری. خب پدری برای ما مهمه، مادری مهمه، کدومش مهمتره؟ خب برخی از اندیشمندان معتقدن که فرض میکنم مهمترین رکن خانواده مادره. خب شما در مقام یک پژوهشگر باید ببینید مستندش چیه. چرا مهمترین رکن خانواده مادر پدر نیست؟ شما برید متون دینی رو ببینید، ببینید تو کدومش تاکید بیشتری شده، کدوم کلید واژه تاکید بیشتری شده. تو بحث مادری یه جای خاصی تاکید بیشتر شده، تو اونجایی که میخواد نیکی کنید، میگه بیشتر به مادر نیکی کن، یعنی توجه عاطفی بیشتر به مادر باشه. ولی صرف نظر از این مسئله جایگاه پدر مهمتره یا مادر، از متون دینی چیزی در میاد که نشون بده مادر مهمتر از پدره. فرض میکنم بخوام بگیم خانواده با مادر حفظ میشه ولی با پدر تنها حفظ نمیشه. باید من که میرم ملاحظه میکنم روایات رو که داریم داریم میبینیم برخی از این روایات رو، حالا شاید تتبع ما ناقصه، همینطورم شما انشاءالله بیشتر تتبع خواهید کرد، نسبت به نقش پدر ما مقدار نامهربان بودیم تا حالاش، اون اندازه که باید به رسمیت میشناختیم نشناختیم. و بعدی که میخوام عرض کنم تأکید بر جایگاه مادر لطمه زده به خانواده ما تو عصر کنونی، این تأکید زیاد بر جایگاه مادر مخصوصا توی جمعی خود زنان حضور دارن، هی باد زیاده میزنید به جایگاه زن در خانواده به عنوان مادر، توجه اصلی زن معطوف میشه به نقش های مادرانه، نقش های همسرانش به تواشیه. به مجرد شما میبینید ما یه نحوه افراطگری هایی در خانواده ایرانی داریم نسبت به رابطه زناشویی از زمان ازدواج تا زمان فرزند آوری، یعنی زن زیاده روی میکنه در ارتباطش با شوهر. زیاده روی میکنه یعنی چی؟ یعنی میخواد ایفای نقش مادرانه نسبت به شوهرش هم بکنه، کفشش واکس بزنه، یعنی انگار یه بچه کوچیکی میخواد دوبر شوهرش رو بگیره، آبا بیزار شوهر مستقل باشه. زیاده روی در محبت‌های مادرانه مثل یه بچه کوچیک، و او حس مالکیتی که زن نسبت به شوهر پیدا میکنه، این حس مالکیت کجا خودشون نشون میده؟
ازدواج مجدد.
خب شما که بهتون خراب نه حس مالکیت زن نسبت به شوهرش در مدیریت ارتباطش، مدیریت ارتباطی شوهر. این مثلا کوچیکش میشه بحث روابط جنسی شوهر، ارتباطات شوهر. یعنی شما نگاه کنید به مجرد این که دختر یه تازه واردی است میاد تو زندگی من، میشه همسر من، زود میگه من، تو، دیگران، پدر و مادر من که تا الان همه کارهای من بودن در عرض یک روز تبدیل میشن به دیگری زندگی جدید. دیگری، ما دیگری، پدر و مادر خودش هم نه، پدر و مادر ما تبدیل میشن به دیگری زندگی. شما الان من مثال میزنم، دخترتون اگر مثلا به سن بلوغ یا بیشتر رسیده باشه، یه خورده بیشتر، مریض میشه، یه مریضی مثلا ممکنه پیدا کنه و اینا، که اولین کسی که میفهمه خواهر و مادر زنن. ولی اگر شما بخواید خواهر یا مادرتون بفهمه، میگه نفهمم، در دخترمون خوب نیست که هر کسی بفهمه مثلا چه مریضی داره، نقطه ضعفی مثلا بخوام نشون بدیم. یعنی نشون بده که پدر مادر شوهر تبدیل به دیگری زندگی شدن، عضو خانواده به حساب نمیاد.
شوهر هم نه، شوهر هم وقت ازدواج میکنه پدر مادر خانومه یه جوری تعلق میکنه در سطح خصوص خانومه که اونم دیگری هم باشه.
خب حالا بحث این است که موقعی که یکی از این دو تا اقتدار پیدا میکنن، این مالکیت خودش نشون میده، اقتدار پیدا میکنن. حق شما میبینید تو یه نسل و نسل قبل از شما ارتباطات خانوادگی بیشتر با سرشاخه پدری بوده، الان تبدیل شده به سرشاخه مادری. میتونید حدس بزنید که در دو سه نسل پیش خانواده مرد سالار بوده، حالا به معنی مثبت یا منفیش کار ندارم، پدر اقتدار داشته در خانواده، تو جامعه کنونی جای پدر و مادر عوض شده، زن داره کنترل میکنه ارتباطات خانوادگی. شما ببینید بچه هاتون تو خونه بیشتر خالهشون رو دوست دارن یا عمه، بیشتر دایی‌شون رو دوست دارن یا عمو، به طور غالبی یا اگر احساس نزدیکی با کدومشون بیشتر میکنن. اینا خودش گویاست. تو طول سال چقدر ارتباط با هر کدوم دارید، چقدر میان شب خونتون میخوابن، موقع میان میخوابن میرن فلان، اینا واکنش همسرتون نسبت بهش چیه؟ کنواش معذبه از این که آمدن و الاخ. خب یه نحوه مدیریتی نسبت، مالکیتی زن نسبت به شوهر تو جامعه کنونی ما پیدا کرده که این مالکیت بعضی جاها خودش نشون میده. شما خریدی که برای خونه دارید بیشتر با مدیریتی کیا داره انجام میشه. این غیر از این است که مرد میخواد تدبیر کن منزلش رو، حواسش به مصالح و منافع همسر و بچه‌هاش هم باشه، حواسش به خواست اونا باشه. حالا موقعی که بچه به دنیا آمد، مثلا رنگ و بوی زندگی عوض میشه، توجه مادر قفل میشه روی فرزند، پدر میشه حاشیه، پدر کاملا میره تو حاشیه زندگی. این فیلمی گذاشته بود چند سال، 15 سال 20 سال پیش، همه فیلم زیزگولوی خودمون، او همسایه‌شون بود که هر موقع مثلا پدر میخواست میوهی بخوره چیزی بخوره، مادر میگه مال بچه هم امیره، از جلو پدر برمیدش میداد جلو فرزند. این واقعیت زندگی امروزه که توجهات جلب میشه به فرزند با محوریت مادر، یعنی مادر میشه عشق کانون تصمیم گیری هاش هم، و پدر هم تبدیل میشه به او حمایتگر زندگی، حمایت عاطفی نمیشه و مشکلات به وجود میاد. خب این واقعیت زندگیه از شبت که زن ایرانی هست. الان اگر ما بخوام اولویت های زن امروز ایرانی رو که متجدد هست، دستش به موقعیت های اجتماعی و اینا میرسه، بررسی کنیم، طبقه بندی کنیم، یک میشه اشتغال. شما اگر برید تهران، مثلا روزایی که ما ماموریت داریم هفت اینا میرسیم تهران، هفت و نیم میرسیم تهران، این خانوما چه از خواب بیدار شدن و مثلا لباس پوشیدن و آرایش مربوط به محیط کار کردن و اینا اومدن بیرون، تا حالا برن سر مثلا ساعت 7:30 سر کار حاضر باشن، تو حدود ساعت 3:30-4 اینا تو پست اداری هم تو شهر مثل تهران هم بیش از یک ساعت ممکن مسیر برگشتشون به منزل میشه. یعنی 8 ساعت کار با 2 ساعت رفت و آمد حداقلش همراهی داره. اگر شما عصر توی همچی ساعتی تهران برسه میگه یه 2 ساعت هم شوخیه، بیشتر از یه حرف هست مسیر اداره تا منزل. خب این اولویت اوله، یعنی دغدغه اصلیش این است که تو محیط کار باید پاسخگو باشه. موقع اومد خونه دغدغه دومش خانه‌داری است. موقع اومد خونه تازه باید بشینه نظافت کنه، غذا درست کنه، گردگیری خونه رو انجام بده، شام درست کنه، بذار جلو بچه‌ها، شوهر. اولویت سومش میشه مادری. بالاخره او وقتی بعد از اینکه غذاشو درست کرده فلان اینا دیگه ارتباط عاطفی با بچه‌اش صحبت کنه، مشغول بچه‌اش چطور میشه، او اولویت آخرم میشه همسری که حالا یه فرد دیگه حال و حوصله و چیزی پیدا کنه، مثلا ارتباط مثلا کلامی با همسر، ارتباط عاطفی جنسی چیزا بمونه. برگردیم تو جامعه سنتی. تو جامعه سنتی ما اولویت 1 و 2 برای زن مادری و خانه‌داریه. مادری و خانه‌داری یا گاهی وقتا خانه‌داری اولویت 1، مادری اولویت 2، گاهی وقتا بالعکس مادری خانه‌داری بعدش همسری کار اجتماعی هم که اولویت آخره، اگر اصلا اولویتی هم نداره میشه. حالا اگر بیرون تو آموزهای دینی به کجا میرسیم؟ میبینید تو آموزهای دینی هیچ کدوم از دوتا در نمیان. اولویت 1 برای زن همسریه نه مادری. دغدغه اصلیش باید کسب رضایت همسر باشه. حالا یا به عنوان واجب یه بخشیش، یه بخشیش به عنوان مستحب و مؤکد همراهی با شوهر و چیزای دیگه. یه اولویت 1 میشه. بعدم یعنی وظیفه واجبش هم همینه، جهاد المرأة حسن التبعلش همینه. اولویت 2ش بعد میاد تو عرصه های مستحب. تو عرصه های مستحب بشه از شاید که برخی از نقش های همسری هم ممکن مستحب باشه، جز مستحب هایی که خیلی روش تأکید شده. و بعد ببینید که شما آموزه هایی که در مورد همسری داریم برای زن رنگ و بوش از آموزه های مربوط به پدر مادر پر رنگ تره. مثلا شما چقدر دارید که مثلا به پدر مادر اکرام کن، چیکار کن؟ موقعی که میرسید به رابطه زن با شوهر هیچ کسی جایگاهی رو که شوهر داره برای زن نداره. هیچ کسی شامل پدر مادر هم میشه. نیکیه به شوهر، تبعیت از شوهر، اینا قابل مقایسه با پدر مادر نیست. هیچ شفیعی برای زن در نزد خدا مهمتر از شوهرش نیست. این چیزایی هست که تو ادبیات خانوادگی امروز ما مفقوده. یعنی توجه به شوهر عیب به حساب میاد در زن امروز، زورش میاد تو گردهای دوستانش سرسپردگیش و وابستگیش به شوهر و علاقش به شوهر اعلام بکنه، تحقیر میشه احیانا. خب این اولویت 1 بوده برای زن تو آموزهای دینی. و من دیدم برخی از روانشناسان میگن حواستون باشه از اموری که اختلال تربیتی ایجاد میکنه تقدم والدگری بر همسری. حواستون باشه نقش های مادرانه رو مقدم بر نقش های همسرانه بکنید برای تربیت برای فرزندتون بده. باید همیشه گرمترین رابطه در حوزه خانم رابطه زن شوهر باشه. اگر زن پشت سر شوهرش حرکت کنه، اون قنوتی که تو مفاد برخی از آیات روایات اینا هست، فرمان برداری از شوهر، اصلا برابری تو آموزهای دینی نداریم تو معنی که تو ذهن شما هست. توصیه به سازش، مثلا المرأت المعاتیه یعنی چی؟ زن سازشکار، زنی که همراه و هماهنگی با شوهرش هست. هیچ جو نیومده که برای مرد هماهنگی و همراهی با زنش ویژگی مثبت باشه، بلکه لعن الله رجلا تدبره امرأتون، کل رجل تدبره امرأتون فهو ملعون، لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى المرأه. تو بحث حکومتش هست، تو بحث خانوادگیش هم هست، این جا به جایی نقش های زنان و مردان.
چون یه روایت همون اول تماس چهار جلسه پیش خوندید راجع به حضرت آدم و حوا، گفتید از دنده کج او خلق شده و برحال این کجه، برحال باید باش مدارا بشه. خب این روایت جزء همین سازشکاره حساب میشه؟
نه، مدارا اصلا کسی تو عنوان مدارا کار کرده یا نه؟ مدارات و ناس میدونید مال کجاست؟ اصلش من هم تشبیه به همسر کرده، خوشم نمیده تعبیر بکنم. مدارات و ناس بیشتر تو رابطه شیعه و سنی، یعنی به یک گونه نرم. اصل مدارات فعل روباه، روبا صفتیه. مدارا یعنی که به گونه نرم با دیگران برخورد کنی که مشکل برای درست نکنن. این مدارا غیر از محبت ها، غیر از دوست داشتن دیگری ها. مدارات و ناس یعنی تندوتیز با مردم برخورد نکن که برای درد سر درست کنن. گاهی وقتا مسئله اینه که شما باید به زنت محبت کنی، یک. دو، مشکلاتش تحمل کنی، مشکلش تحمل کنی، باهاش مدارا کنی، باهاش یعنی باهاش به یک گونه‌ای برخورد کنی که پاپیچت نشه، غیر از اینکه تو با او هماهنگ رفتار کنی. شما به روش از روش نرم استفاده کنید، اونجا هم که خود خودتون تصمیم گیری کنید، خودتون تصمیم گیری بکنید، ولی به یک گونه مدیریت صحنه رو بکنید که سر صدای طرف درم نیاد. فرض میکنم شما مادر شوهرهای عاقل حواسشون هست، رابطه شون با پسرشون دولایی است، ولی بعضیا صداقت ساده لوحانه دارن. مادر خیلی خوب، یا شما با خانمتون رفتید پیش مادر، هی جلو خانم قربون صدقه شما میره، سر صافه نشسته یک گوشت رو هم دارم میزه جلو شما، درسته؟ چه احساس به یه عروسه دست میده؟ احساس کن توفیلیه، خیلی سنگینه براش، سخت براش میشونه، وقتی اینجا زیادی هم منه به خاطری که زن فلانی قبول دارم، خود من شخصیت نداره. ولی مادر میتونه، خب حواسش اگه از زن عاقلی باشه حواسش هست که خب بچهش خیلی دوست داره، ولی جلوی زنه، جلو همسر بچهش رو آواز زیاد نکنه. تو اینجا به اصطلاح صحنه این گونه است، رو صحنه حواس اصلیش به عروسش بود. بچه شما که غریبه نیست اینجا، که خودش دستش به سفره شما میرسه، عضو خونه بوده، شما حواس به عروست باشه، درسته؟ بعد که عروست رفت برش قارون صدقه خواستی به رفت همه اون دست روی فران هرچ قرمون صدقه خواستی به بچهت بکن، هر موقع تنه اومد خونتون باید سر یخشال هرچ خواستی بهش بده. یک فوت و فند تو زندگیه که سبب میشه تو حدی مادر شوهر عروسش مدیریت کنه، غیر از این که مادر شوهر تو زمین عروس بازی کنه. شوهر میتونه اگر زرنگ باشه رابطه مادرش با همسرش رو به یه نحوی مدیریت کنه که هم مادرش دلخور نشه هم همسرش دلخور نشه. این مدیریت شماست. این مدیریت به این معنا نیست که شما رفتید تو قاعده بازی همسرتون. اگر من تو ریاست یک نهادی 30 تا چیز دارم، 30 تا شاگرد داریم، 30 تا نمیدونم کارمند داریم، ویژگی هر کدومشون هم میدونم که روحیاتشون با هم فرق میکنه،
با هر کدومشون باید چگونه تا کنیم تا با ما بیشتر همراه باشن، نمیدونم کارشون بهتر انجام بدن، بیشتر حواسشون به درس و مشقشون باشه، کارشون بهتر عذاب در بیاد. این به این معنا نیست که من دارم تو زمین شما بازی بکنم، من دارم یه زمینی رو، زمین بازی رو ایجاد میکنم که شما با میل خودتون بیاد تو زمین من بازی کنید. خب این حالا باشه تا انشاءالله تکملش بعد از نماز.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسمون کجا بود؟ چی داشتیم؟
اقتدار مردها رو
مالکی مسئله من گفتم اصلا.
بله از شاید که در جامعه مذهبی ما بعضی از اموری الان دیده میشه که ابعادی داره که مورد توجه قرار نمیگیره. گاهی وقتا خانم متدین میان شاغل میشن، انگیزه شون برای اشتغالی که میپرسی میگن میخوام دستمون تو جیب شوهرمون نباشه. یعنی از این وابستگی اقتصادی آرشون میاد. گاهی وقت هم میگن میخوام به اقتصاد خانواده کمک کنیم. یه رو صحنه ای داره، یه پشت صحنه داره. گاهی وقتا هست، در طول تاریخ هم بوده که زن شاغل بوده است به خاطر، یعنی به دو دلیل زن شاغل می شده تو جامعه سنتی. یک، اضطرار اجتماعی به شغل زن. زن ها پیش کسی نمی رفتن، پیش مرد نمی رفتن آرایشون کنه. خب می رفتن پیش زن، یعنی نیاز داشتن به یه خانم هایی که آرایشگری کنه. یا فرض کن سختشون بوده پیش زاوی مرد برن، پیش زن برن. گاهی وقت هم که خانواده لنگ کار زن بوده، یعنی زن خودش مضطر بوده به این که شاغل بشه. ما مثلا بچه که بودیم تو شیراز یه خانمی میمد هر از گاهی سفیده ها بودن و کیسه همون اینا میفروخت، شوهرش معلول بود بنده خدا، خرج خونه رو توشید. یه پیرزن دیگه میمد عرقیات میفروخت هر از گاهی، اونم باز وضعیت مشابه داشت. اما تو جامعه جدید یه اتفاق نوظهوری داره میفته. اشتغال به غرض اقتدار، اشتغال به غرض افزایش مصرف، اشتغال به دلیل عزت اجتماعی. یعنی شاید او روایت آخر از زمانی که اشاره میکنه به برخی از پدیده های مفسد انگیز در آخر از زمان، یه اشاره هم میکنه به اشتغال. و اشتغل النساءُ به تجارت ما از واجهن هرسن علی دنیا. دوش به دوش شوهراشون شاغل میشن، تجارت میکنن به خاطر هرس به دنیا. نگفته هرس به مال، گفته هرس به دنیا که معنی عام داشته باشه. گاهی وقتا هرس از نوع هرس مالیه، گاهی وقتا هرس اعتباریه، بحث اینطور. حواسمون نیست که موقعی که خانم میگه من سر کار میرم که یه درآمدی به درآمد شوهرم اضافه بشود، به درآمد خانواده اضافه بشه، پشت سرش یه اتفاق دیگه میفته. اتفاق این است که مدیریت اقتصادی مرد تو خانواده میره تو حاشیه. فرض کنیم من حقوقم ما 1,000,000 تومنه، یه تدبیری دارم برای خودم در خانواده، میخوام زندگیمو اینطوری اداره کنم، با این پول اینطوری تقدیر المعیشه کنم. میدم یه نفر میاد میرزه به هم یورگورو، آقا من میخوام رو عالی ماشینی زندگی کنم، شما چرا رفتی از پول خودت عالی دست با فایده و تو خونه، از پول خودت رفتی مهر خریدی اومد کنی؟ یعنی خط رو خط شوهر میدازن، صرف اقتدار مرد مورد تهدید قرار میگیره اینجا. ظاهرش اینه که زن داره کمک میکنه به شوهرش، ولی این کمک کردن به شوهر خیلی وقتا با نادیده گرفتن اقتدار شوهر همراهه. داره الگوی زندگی رو که تدبیرش دست شوهر هست به نفع الگویی که مد نظر خودشه میرزه به هم بینه. تنش تو سطح راهبری خانواده ایجاد میکنه، مشکل درست میکنه.
درآمد مشکل نداره پس.
نگاه کنید
ارث میرسه دیگه، به یه زنی ارث میرسه.
فمینیست ها براشون اشتغال زن خیلی مهمه به دو جهت، به دو جهت. یک، قدرت اقتصادی. اگر زن قدرت اقتصادی داشته باشد چه اتفاق میفته؟ اتفاقش این است که ترسش از آینده کم میشه، راحت میتونه با شوهرش سرشاخ بشه. یه چیز واقعیت است. یعنی یکی از علتهایی که زن تمایل به طلاق ندارد میگه بعد از طلاق چه خاکی تو سرم بکنه. ولی اگر که بگه ببینونه شغلش نون ها بشینه آماده است، ترسش از آینده کم میشه، راحت تر منازعه قدرت صورت میگیره در سطح رهبری خانم. یک. دو، زن موقعی از خونه میاد تو محیط اجتماعی، تو محیط کار، تجربیات جدید پیدا میکنه. محیط اجتماعی ارزشمندتر از محیط خانواده براش میشه. یک شخص ایتالیایی است به نام اسمش یادم رفت که ایشون جامعه شناس میگه ما بررسی هایی که انجام دادیم نشون میده که در کشورهایی که جنبه های غیر خانوادگی حیات اجتماعی ارزشمندتر از جنبه های خانوادگی میشود، در اونجا باید به انتظار افزایش طلاق، افزایش روابط همجنس، از شاید که افزایش اشتغال زنان و افزایش همزیستی های خارج از ازدواج باشیم. به مجرد که شما اولویت های دیگری غیر از خانواده تو ذهنتون بزرگ میشه، تو جامعه مذهبی اولویت ها که بزرگ میشه، خب یه خیشتنداری های زن متدین دارن، برخی از این ابعادش خودشونشون میده. یعنی واقعا مصاحبه و هر کدوم از خانم مذهبی بکنی کلی در فضائل فرزند آوری، ثوابش، مادری، فلان براتون صحبت میکنه، ولی موقعی میخواید تطبیقش بدی به خودشون با همه شرعی در میارن در میرن دیگه، او درواسی نداره. او اتفاق است که الان داره تو کف جامعه مذهبی ما میفته. یعنی اون مذهبی ما هم دلش به خونه بند نیست، دنبال مبرر شرعی میگرده که راه خونش رو گم کنه. موقعی که میخواد بیرید ازدواج کنید، توصیه شدید که بیرید زنی رو بگیرید که یه پله از خودتون پایین تر باشه از در اقتصادی. بعضی ها خلبازی در میارن، میبینن پدر زنی دارن که کاسبه، اگه کنارش بشینن مثلا نسیمی از اونا به مشامشون برسه، مثلا نسیم خوشی خواهد بود و اینا، آورده برشون داره، میرن مثلا لقمه بزرگتر از دهنشون بگیرن. حواسشون نیست بیش از اون چیزی که پدرزن بخواد کمکشون کنه، بیشتر براشون هزینه خانوادگی بار میاد. یعنی زنی که تو خونه شما داره زندگی کنه دیرتر سیرش میشه، رضایتمندی از زندگیش سختتر اتفاق میفته.
اگه بگن از یه حضرت رسول بس نقض نمی کنی
موقعی ما داریم بحث میکنیم، بحث اجتماعی میکنیم، بحث مقیاسش توجه کنیم. مقیاس اجتماعی، مقیاس کلان، موارد جزئی خاص به دلیل خصوصیت لطمه به او کلیت نمیزنه. مثلا ما میگیم در جامعه ای که مصرف اقتصادی رفت بالا، فرض میکنم یه اتفاق هم تو عرصه خانواده میفته، شما اشکال نکنید من دو تا خانواده دیدم یا تو خانواده خودمون اتفاق نیفتاد، خب نیفته، ولی اون کس جامعه شناس که داره حرف میزنه به تقریب 70-80% میگه تو مقیاس اجتماعی اتفاق میفته، شما باید منتظری اتفاق باشی.
فرد خاصی آخه
چی؟
فرد خاصی باشه
میگم خصوصیت که تو قاعده اجتماعی اختلال ایجاد نمی‌کنه.
خصوصیت
پیامبر، خصوصیت حضرت خدیجه. گاهی وقتا فرض میکنم کسی که در میاد بحث میکنه میگه حواستون باشد، یه موقع من میخوام بیام اعتبارات اجتماعی رو بریزم به هم، میگم شما یه مرزی درست کردی مثل مرز ما قبل اسلام بود تو جامعه، گفتن طبقات اجتماعی شده بوده، کسی حق نداشت از این طبقه به یک طبقه دیگری بره. درسته؟ از طبقه آهنگران کسی نمیتوانست بره به طبقه مثلا برزگران، یا از طبقه پایین به بالا نمیتونست، از بالا به پایین میتونست، از پایین به بالا نمیتونست، شاهزادگان و نمیدونم دلاوران و فلان طبقه بالا بودن، یعنی کسی نمیتونست از طبقه پایین بره از دلاورات زنده. خب پیامبر میان این طبقه بندی ها رو میرزن به هم دیگه، یعنی نه شعره توی چهارشبه نبود، میرزن به هم دیگه خط کشی هایی را که شما میخواید خوب خوبتر خوبترین بد بدتر بدترین، اینا رو بد خوب کردن ها رو میرزن به هم دیگه، ولی موقع میخوان نصیحت کنن بهتون که نواست باشه از فلان قوم زن نگیر، روایت هاش بید ببینید، از خوزی زن نگیر، خوزستانی اون موقع، اینا مثلا از در فرهنگی طور مثل ما الان، مثلا من الان بخوام دختر بدم فرض بکنم دختر از اصفهانی گرفتن برام راحت تر از تو دختر به اصفهانی دادن، اگر اون چیزی که در مورد اقتصادی بودن اصفهانی میگن درست باشه من نگرانم که اگر دختر بدم به اصفهانی با فرهنگ اونم میتونه کنار بیاد یا نه، موقع میخوام نصیحت کنم به بچه‌م میگم حواست باشه دختر بگیر دختر نده، اینطوری میگم، یعنی دارم با واقعیت ها. بعد شما بیاد من 4 تا اصفهانی پیدا کردم خلاف اینه، میگم من کار اون 4 تا اصفهانی ندارم، من توی مقیاس کلی دارم بحث کلی میکنم، مثل بحث تفاوت بحث فلسفی با بحث فقهی ها. تو بحث فلسفی میگیم الاحتمال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، تو بحث فقهی میگیم الاحتمال لا یزر رو بالاستدلال بالظواهر، استدلال به ظاهر میکنیم احتمال خلاف هم تو مفاده یه چیز هست، ظاهر از آیه اینه، ظاهر از روایت اینه، موقعی که دارید بحث میکنید میگید موقعی که زن شاغل شد تو تحلیل اجتماعی، تو مقیاس روانی خورد نه، تو مقیاس کلام میگیم هر موقع که زن شاغل شد مناسبات سرپرستی خانواده میرزه به هم، یعنی اگر 100 تا خانواده توی شهر دارن زندگی میکنن تو 90 تاش اتفاق میفته، یعنی تو اکسس چهره شهر عوض میشه، گرچه چند نفر هستن که محافظت میکنن بر وضعیت خودش، یه هم جامعه شناسی داره توصیف میکنه یه اتفاق میفته.
استاد ما توی بحث زندگی و ازدواج ما باید به بحث‌های جامعه شناسی بیشتر دقت کنیم و بحث‌های دینی و مذهبی، چون اگر قرار باشه که یک الگویی به اسم مثل پیغمبر برای ما یک دستوراتی داده باشه یا فرمایشاتی داشته باشن، اون برای ما بیشتر باید در معرض در حقیقت عمل قرار بگیره یا بحث جامعه شناسی
ما برای هیچ چیزی که
بحث سبک زندگی اسلامی سر عرض ما،
شما سبک زندگی اسلامی هر کسی باید حجیت رفتارش تمام کنه، حجیت رفتارم به کلام روانشناس و جامعه شناس تموم نمیشه، به استناد به وحی تموم میشه، ولی حواستون باشه شما سبک زندگی اسلامی رو که دارید میگید سبک زندگی اسلامی در جامعه مدرن، شما تو جامعه حالا دارید زندگی میکنید، سبک زندگی قید زمان و مکان اون شاخشه امروز، شما نگاه کنید موقعی که میگیم اگر زن پول دار شد چه اتفاقی میفته، این اتفاق تو جامعه مدرن داره میفته، چرا؟ به دلیلی که ساختارها و مناسبات دیگه در خدمت این اتفاق افتادن قرار دارن، شما اگر که 1000 سال پیش تو زمان پیامبر اکرم مرد بیکار بود دست شلاق بود، زن شاغل بود، پولش رو برمی‌داشت می‌برد تو خونه، سرپرست خانواده کی بود؟ مرد بود، بازم موقع تربیت بچه که میشد زور مرد میچرد، چون اگه زن میخواست گردن کلفتی بکنه کل طایفه و حاکمی همه داشتن چپ نگاه میکردن بزنه اگر بخواد بیاد رو خط مردش،
میگن درسته مرده، حالا دستش تو جیبش نیست، ولی بالاخره ریشش که نتکیده که. اگه بخواد زن گردن کلفتی کنه تو کل مناسبات اجتماعی تحقیر میشه. مناسبات در خدمت اقتدار مرد در خانواده است. تو جامعه مدرن چطور؟ میگه اتفاق نمیافته. شما اگر زنتون شاغل باشد بهش حق میدن که سهم بیشتری از قدرت رو در خانواده داشته باشه. شما بایستی تدین رو توی وضعیت بتونید فرض کنید. من زندگی متدینانه را در چه جامعه‌ای میخوام داشته باشم؟ شما رفتید کانادا میخواد تبلیغ دین بکنید. زن مسلمانتون شوهر کانادایی داره. گاهی وقتا هم شوهرش مسیحی، یعنی ازدواجشون هم شرعی نیست به اون معنی که منو شما میگید. ولی بالاخره الان داره زندگیش میکنه، میگه من مسلمونم. شما باید در وضعیت فعلی جامعه، یعنی زندگی کردن تو جامعه کانادا که تا حدی شما میتونید رو آموزهای دینی پافشاری کنید، چیکار باید بکنه؟ الان از مسئله هایی که اونجا هست اینه، هم مصاحبه هم امروز یا دیروز آیه منتظری رئیس مرکز اسلامی وین تو خبرگزاری فارسی مصاحبه کرده، میگه ما مثلا دولت تو اتریش کشور 8 میلیونیه، مثلا چقدر برای ما مشکلات خاصی ایجاد نمیکنن فلان، ولی اخیرا قرار شده رهبران مذهبی یه جور جمع شن با دولت برنامه داشته باشن، گفتن در صورت بهتون اجازه میدیم از سال آینده مؤسسه دینی داشته باشید که بیاد چارچوب های ما رو بپذیرید. برخی از چارچوب هاشون هم چارچوب فرهنگیه و احتمالاً یکی از آموزه هاش اینه که شما نبایستی به بچه هاتون بگید از پدر مادرشون اطاعت کنه. فرزند موجود مستقله، باید داره استقلال هم تربیت میشه. شما با یه چالش مواجه میشید اینجا. اینجا شما به پدر و مادر یه آموزشی باید بدید، به فرزند یه آموزشی باید بدید. به پدر و مادر باید بگید حواست باشه برای جامعه ای داری فرزندت رو پرورش میدی که استقلال کلید واژه مهمی توش هست. باید حواست باشه که راه برای خودتو ببری پشت صحنه، برای زندگی مستقلانه بچه تو پرورش بدی. برای گوش بچه باید بخوانی که حواست باشه یه چیزی که دوله که میگن داره میگه تو کتت نره. پدر و مادر جایگاهش اینه، اگرم باید جست استقلال بگیری پشت صحنه حواست باشه. این حد مقدور از تدین هست تو جامعه، حد مقدوره. یعنی موقعی که شما خواستید حد اکثری زندگی بکنید، حد اکثری 1400 سال پیش، میبینید امکان براتون نداره. جریان رودخونه از این طرفه، تنها کارید موقعی سیل میاد شما میتونید مقابل جریان سیل شنا بکنید، میگید نه من باید خودم رو همراه جریان سیل بکنم، ولی آهسته 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 زاویه بگیرم به سمت ساحل. این حد مقدور من. به جایی که صاف همراه سیل برم تو ناکجا آباد، همطور که دارم به سمت جریان سیل میرم، این حد مقدور منه که یکم زاویه بگیرم که 4-5 کیلومتر بعدتر بخورم به ساحل. حواستون باشه به های وقتا شما آموزه هایی رو که میدید به جامعه، آموزه هاییست که جامعه رو با مقدورات اونها نمیسازد. یعنی ما بین دو چیز بایست تفکیک کنیم، یکی آموزه های دینی در موقعیت نظری اینجا، آرمان های دینیمون، یک دو مقدورات دینیمون. آرمان های دینیتون 100% باشه. آرمان ما این است که به جامعه نبوی هم نه، جامعه مهدوی. مگر تو جامعه نبوی دین 100% ما داشتیم؟ پیامبر اکرم اقتدار داشتن در متدین کردن جامعه، بخشی از آموزه ها رو گفتن اجرا کردن. او اقتدار واقعی انشاءالله تو جامعه مهدوی، این میشه آرمان همه ما. ولی او حد مقدورمون از تدین در خانواده، تو خصوصی ترین عرصه هامون ما قدرتش نداریم خیلی از کارا رو بکنیم. یعنی شما به زنتون نمیتونید بگید تو، او زیر بار تصمیم شما نمیره نماز خونه، زیر بار تصمیم شما نمیرود، گناه هم میکنه که نمیره. اینم اگر بداند و زیر بار نره گناه داره میکنه. ولی ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فلان شما رو محکوم میکنه، شما رو تحت فشار قرار میده. شما اگه خود اصرار کنید رو آموزهای دینی، شما کارتون پیش نمیره.
چیکار باید بکنید؟ میگید حد مقدور از تدین فی زمان نماز اینه. بقیهش رو اگر تونستم از روش نم پیگیری کنم میکنم، نشد هیچ. میشید مثل حضرت جناب هارون سلام الله علیه، ان القوم استضعفونی و کادو یقتلونی. بله، عرض شود که عرض کردیم که در فرهنگ دینی
این مثلا میشه که یه بحثی منم هست، شما فرض میگیرید اون مثلا شیوه زندگی 1400 سال قبل، حالا کلمه 1400 ممکنه از نگاه تاریخی بشه، صدر اسلام رو، و بعد میگید الان چون مقبول نیست پس بی خیال ما کنار میاد. ولی یه دی از همین
حد مقدور بی خیال نیست،
نه یعنی حد مقدور برای کوتاه اومدیم دیگه،
کوتاه هم اومدیم. بله،
ولی بعضی از همین هم لباسای ما میگن نه اصلا به نسبت به شرایط زمان نگاه دین هم عوض میشه.
این ما میگیم اگر زور داری مناسبات جامعه رو اصلاح کن، یعنی حرکت فعال، اگر زور نداری حرکت انفعالی. بالاخره شما یا زور دارید حمله میکنید به دشمن، موازش تسخیر میکنید، میکنید جز موازه خودتون. اگر زورتون اقدان نیست دفاع میکنید که موضع خودتون، سنگرتون از دست ندید. گاهی وقتا هم توی حد نیست، سنگر به سنگر عقب میشینید، میگید بالاخره به جایی که همون روز اول بنی صدر میخواست اول جنگ میگه ما باید ول کنیم بیام ارتفاع سرپرزه ها چیز از خورم آباد که میرید میرسید به کجا؟ پل دختر، بیام تو پل دختر بایستیم با چیز به جنگیم، چون اینجا مغازه ارتفاعات اینا اینجا میتونیم بجنگیم.
بحث زمین بدون زمان.
آره بحث زمین و زمان مطرحه. پول دختر.
خب شما بگید استاد این برای مبنیش که اونو کامل پذیرفتید، بعضی میگه اصلا اونو عوض شده. یعنی بعضی از مناسبات واقعا عوض شده.
برخی از مناسبات عوض شده.
مثلا این
تو بحث تاریخیت ساختار خانوادگی رو قبول کردیم دیگه. گفتیم ما
حالا اینجا داریم یه سوال مطرح میکنیم، نه که برای اصل برخورد
گفتیم ساختار خانواده تاریخی به این معنا که ساختار خانواده متأثر از تحولات اجتماعی هست، این تأثیر پذیرفته، این واقعیت عینیه. خانواده امروز خانواده دیروز نیست، ولی ما دو تا سوال داریم. یکی این است که این تحول خوبه یا بد؟ اگر خوب بود التزام به شی، التزام به لوازمش هم هست. اگر خداوند بگه ساختار خانواده متحول شده، اون ساختار همون گذشته مال گذشته بوده، حالا باید ساختار جدید بپذیرید. میگیم خب حالا که ساختار جدید پذیرفتیم، احکام خانواده را متناسب باش بایستی درستش کنید. اگر دین میگه ساختار جدید، احکام متناسب با ساختار جدید هم باید به ما بده دیگه. این ولی یه موقع میگه نه، دین دارد هشدار بهتون میده، میگه ساختار جدید فسادش بیشتر از چیزه، فسادش بالاست، حواستون باشه زیربار نرید، زیربار تحولات ساختاری نرید، و اگر مجبور شدید تا حد مجبوریتتون دید. ما این گزینه رو به نظرم میرسه که دین داره میگه. از کجا میگید؟ از اطلاق آموزهای دین، اطلاق احکام شرعی، از روایات آخر زمان که دارن مفاسد آخر زمان میگن. اینکه زن اومده مسلط بر شوهر شده فساد آخر زمان، یعنی این دین به رسمیت نمیشناسه، میگه به زن اقتدار ندید. اومدن زن در عرصه های سیاسی اگر این روایات درست باشه و مفاد سندن و دلالتن درست باشه، اومدن زن در عرصه مناسب سیاسی فساده، فساد، یعنی هم خانواده تضعیف می شود و هم حضور احساسات در عرصه‌های مدیریتی شیون سالارانه مدیریت می شه.
مثلا
فقهای
بزرگی مثل امام قالبی این شکلی
شامکانی
نیستن؟
لو فرزی ما داریم حرف می زنیم، لو فرز. اگر فرض کنیم که آموزهای دینی گفته باشند، امام سال 42 هم همین حرف می زدن، امام سال 42 هم همین حرف می زدن، امام سال 57 یه حرف دیگه میزدن، این حرفشون رو دیگه ما نتونستیم بریم در گوشی ازشون بپرسیم. که یه اراده جدیتون بود که زن بیاید، واجب هم هست بیاید تو عرصه. یه موقع میگید نه، زن داره میاد، اجتماعی میشود. تو این فرضی که زن، یه موقع میگیم زن خوب است از خونه بیرون نیاد، یه موقع میگیم آقا مدیریت جریان دست من و شما نیست، تو مقیاس جهانی داره یه تحول اتفاق میفته، زن داره تو محیط اجتماعی میاد، حالی که داره میاد ما مسیر اومدنش رو به سمت کم ضررتر، بیشتر منفعت داشتن تر ببریم. زن داره تو عرصه ورزش قهرمانی میاد، مدیریتش تو مقیاس جهانی دست ما نیست. این شعره که ما اینجا فکر کنیم، یعنی تصور ما از دولت تصور 100 سال پیش باشه. اصلا قدرت در دولت اوتوریا نیست که. جوامع مرز و جغرافیایی هم داره از بین میره، مرزای سیاسی که دیگه هیچ، مرزای فرهنگی که دیگه هیچ، اینا داره تضعیف میشه این مرزها. شما موقعش این مرزها داره تضعیف میشه، دست تو دماغتون کنید، اینجا تو دنیا موج برمی داره صداش، تأثیراتش. خب زنتون حد مقدورتون این است که زنی که داره میاد تو محیط برای ورزش کردن بگید با حجاب باش، آقا با به حجابش افتخار میکن. تو یه حدی شما میتونید یه شپشی توی آشه بندازید، یه نخود توی آشه بندازید، بیشتر حد مقدور ما نیست، چیکار میتونید؟
استاد، پس این ادعای مثلا مدیریت نظام اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جهانی که مدعی بودن انقلابیون در انقلاب اسلامی و بعد میگفتن میخوام این حرکت رو ایجاد کنیم و الان هم رهبر ما داره همین حرفو دقیقاً داره میزنه.
ما هم میگیم مدیریت دینی، مدیریت دینی در حد مقدور.
بابا دارن در
مقام سوالن
دیگه، چرا
من رو ترمیم کنیم؟ ما هممون ادعا داریم که دین برای لحظه لحظه
نه،
ما دین برای لحظه لحظه حیات بشری تو مقیاس خانواده اجتماع فقط حرف داره. حرف داره به چه معنا؟ به این معنا شما تکلیف دینی تو هر لحظه مشخص. الان بایستی تکلیف دینی دین است که الان امام کاظم باید تمکین کنه از حاکمیت وقت، میگه زمان هدنه است، مسئولیت ما دیگه نداره، مسئولیت سیاسی به اون معنی که میگیم سرشاخ بشیم با حکام نداریم، از زمان امام چهارم به بعد همچین چیزی ندارن، باید ببرن جریان رو، جریان فرهنگی درست کن. این به معنی این است که اسلام تعطیل شد، دارید مدیریت میکنه، شکل مدیریتون مقدور از مدیریتون فرق میکنه. اگر جستتون این است که من هم مدیریت که زمان امام زمان علیه السلام میکنم الان هم میخوام بکنم، خیلی زر زیادی ما داریم میزن. ولی اگر ادعام این است که به حد مقدوری که برای انسان امروز، برای متدینان زیستن توی مقیاس فردی، تو مقیاس خانوادگی، تو مقیاس اجتماعی، تو حد مقدور، بله گردن هم کلاف میکنیم، تو حد مقدور داریم دین زندگی.
خب
پس
این پیشبینی
بکنیم
که یه
زمان دیگه
کلان اسلام
تمام کلان محو
میشه.
با این شکلی که داره ممکنه. ممکنه. پیشبینی بکنیم. شما حد مقدورتون در تدین امروز هم حد فردا ممکن کمتر بشه. مگر شما نمیرید تو بیابون، حد مقدورتون از دینداری مرده خوری تو بیابون. موقعی که دارید مرده خوری میکنید پرستش خدا میکنید یا نه؟ اون موقعی که دارید مردار میخورید عبادت خدا دارید میکنید یا نه؟ حفظ نفس دارید میکنید، عبادت خداست، فکر ثانوی الهی دارید اجرا میکنید، وظیفه شرعیتونه، خدا اجرتون میده به دلیل مردخوری تو شرایط. بیا تو حالت عادی به خود مردخوری کنید، عبادت خدا نیست، خدا توبیختون میکنه. خب هیچ اشکالی نداره، خیلی روشنه، یعنی ما به حد مقدورمون داریم تدین میکنیم تو هر وضعیتی. یه موقع مدیریت کلی مناسبات دست ماست، یه موقع نیست، به حد مقدورمون مدیریت میکنه.
پس تو عنوان سبک زندگی اسلامی باید بگید کلمه مدیریت نما اضافه بکنید.
شما نگید مدیریت، بگید به حد مقدور.
نه مدیر
مدیر سبک
زندگی اسلامی.
نه سبک زندگی اسلامی مدرن و غیر مدرن به اون معناش نداره. سبک زندگی همیشه تو صحنه عینیت. سبک زندگی فرق کتاب الله به عنوان کلمه در اینجا با کتاب الله تو متن زندگی اینه که آموزه های کتاب الله تو متن زندگی لحظه شما باید اهم و مهم کنید، لحظه حد مقدورتون تعیین بشه، لحظه مگر شما چی نخوندید از شاید که کفایه نخوندید بحث ترتب، ترتب تو بحث ذیل و بحث تضاهم بحث ترتب خوندید دیگه، که اونجا میگه تو بحث تضاهم بحث اهم و مهمه، درسته؟ اهم و مهمه، یعنی شما دو تا واجب اینجا هست، یه واجبش اهمه، یکی شما قدرت به هر دوش ندارید، کدوم شما انجام بدید؟ میگید واجب اهم. حالا اگر واجب اهم رو به معصیت ترک کردید، مکلف به واجب مهم هستید یا نه؟ میگید بله. یعنی شما اگر قدرت نداشتید خانواده رو تو مقیاس کلیش طبق اصول دینی مرد سالارانه دینی به تعبیری حفظ کنید، اگر قدرت نداشتید تو حد مقدور، اگر نخواستید حفظ کنید توی حد مقدور، توی حد پایین‌ترش هم باز ازتون مؤاخذه میکنه. یعنی ما عرض شد که برگشتن به خانواده 50 سال پیش تقریبا غیر ممکنه، مگر این که کل مناسبات اجتماعی برگرده 50 سال پیش. این بحث اجتماعی، نه بحث عقلی، بحث اجتماعی. یعنی لوازم، مؤیدات، زمینه ها، ساختارها همراهی نمی کنه با این که شما خانواده رو برگردونید به 100 سال پیش. من 40 سال پیش 45 سال پیش از شرکتی کفشی برای ما میخریدم، کفش لاستیکی 2 تومن 15,000 3 تومن، کفش چربی 10 تومن بود. من الان اگر کف پای بچه 4 سالم کفش لاستیکی کنم بیارمش بیرون، تحقیر میشین، خانواده تحقیر میشه. ما موقعی که تو خانواده هم زندگی میکردیم، برادر بزرگتر شلوار پاش تنگ میشد، میکردنش به ما پاره میشد سر زانوش، چیز میزدن، وسمه میزدن. اول طلبگی ما دهه 60 بود، طلب رزمنده هرچی پای درس که میمدن، ما آخر دیر میمدیم نگاه میکردیم به پای بچه ها، میدیم جوراب ها سوراخ، دو تا جوراب کردن رو همدیگه که همدیگه همپوشی داشته باشه. آرشون نمیشد از این وضعیت، پوز میدادن به مستضعف بودن خودشون. اول انقلاب کسی که ماشین گرون قیمت داشت تحقیر میشد، اگه میمد تو ماشین تو جامعه با این ماشین میگرد. غیر از امروزه شما خودتون زن و بچه تون تحقیر میشن توی جامعه. یا بایستی ایمانتون اقدر باشد، اگر تونستید ایمانتون اقدر باشد، این حرفیست که دورکه میزنه، شاید بیربط هم نید. بحث جبر اجتماعی رو که مطرح میکنه، غیر از جبر اشعری ها، جبر اجتماعی که مطرح میکنیم که در مقابل این جبر دو گروه میتوانن مقاومت کنن. یک دیوانگان، کسایی که اصلا هیچی برشون مهم نیست. دو پیامبران که روحشون اقدر بزرگیه که میتونن در مقابل جریان طوفان ایجاد کنن. شما گاهی وقتا اقدر سخت میشه که خیلی اقتدار میخواد، خیلی گردن کلفتی میخواد، ولی بعضی هم میکنن این کار، یعنی حجت هم تموم میشه که تو بدترین شرایط اجتماعی خداوند 4 تا خانواده بهتون نشون میده که نگاه کن اینا تونستن توی وضعیت یه الگوی دینی که دین میخواد هم بین حد اکثریه رو تو بحث خانواده داشته باشن. حالا شما موظفی که خودت بیا تو حد اکثره تنظیم ارتباط کنی، حد مقدورت برای خودت که دیگه هست، بیا او بالا. ولی موقع میخوای بیای او بالا، میبینی زنت نمیکشه، بچت نمیکشه. اگر میتونی به اصطلاح قدرت معنویت خیلی بالاست که بتونی اینا رو بیاری بالا، تعالی معنوی بهشون بدی، سید صدر الاسلام بهشون بدی، میاش بالا. ولی اگر نمیدی، باید تو حد مقدور زندگی کنی. بحث سبک زندگی یعنی زندگی در حد مقدورات ما، زندگی دینی در حد مقدورات متناسب با فضای اجتماعی موجود. خب من فرض میکنم، من میگم آقا ما مبل نمیخوام برای خونه، میخوام برای چی؟ ببینم
آشوب میشه
تو خانواده، دختر تو سن ازدواج واقعا براشون مسئله است. بعد میری میبینی مسئله واقعی هم هست، یعنی اون کسی که میاد خواستگار دختر میشه یه نگاهی میندازه به ساختمونتون قرب میکنه میره، میگه اینا یه چیزی باکشونه. یعنی فرصت های ازدواج دختر شما از دست میده به واسطه رفتارهایی که توی جامعه عجیب غریب تلقی میشود. شما مجبورید از بعضی از آرماناتون کوتاه بیاد، میگید آرمان خانم چیز نبوده که، گناه نداشته آرما مبل خرید نخواهی، میگیم ضروری نبوده. حالا با توجه به این قیده میشه ضروری، ضروریه توی بستر. ضروری همش معنی نیست که من کمرم درد میکنه باید رو صندلی بشینم که. گاهی وقتا از ضرورت اجتماعی، یعنی مناسبات اجتماعی به گونه گره خورده است که اگر شما توی معادله نیای اموراتت لنگه، رفیق پیدا نمی‌کنی، دوست به تو حاشیه میفته.
کلاً به عقب نشینی هی نمی‌انجامه.
بی‌انجامه.
تو جامعه که دیگه همش داره اون سمت میره.
بی‌انجامه. اشکالش چیه؟
تو چجوری اونو ارزش می‌شی اینو؟
من میگم اشکال نگاه کنید.
این پس برای دیگه کم کم آموز میشه.
یعنی میفهمم کم در کم کم تعریف میشه. میگم حد مقدور من چقدره؟ یه موقع زمین همواره.
تو چجور اون مقدورشه، ما مقدورمون نیست.
کی مقدورشه؟
اون فرهنگ مقدورشه که اینو ارزش میکنه.
برایش اون صدا و سیما دست چه؟
دیگه ما همین میگفت
مقدور. ما نداریم.
مقدور هست.
اون مناسبات اون ساختار اقتصادیش دعوت به مصرف میکنه. ساختار اقتصادی سرمایه اون شبکه اجتماعی دستشه. شبکه مجازی دستشه.
مقدور هست، ما کم کاری میکنیم.
مقدور اونه. مقدور ما موقعی تون اشکالی نداره. شما بگید این باز تصورات خیالی کردن از حکومت دینی، تصورات تخیلی کردن از قدرت ما رو زمین میزنه. باعث میشه که ما هی بیریم سرمون میکنیم تو دیوار. بابا حاکمیت قدرتش برای مهار پدیده بدحجابی محدود است. صد تا مسئله مثل مسئله بدحجابی هم جلوش هست. اگر نیروش رو صرف این مسئله اول بکنه تو مسئله دوم و سوم و چهارم کم میاره. باید بیشنه چیز بکنه دیگه. یه موقع میگید قاعده رو بد چیدن. میگیم درست شده.
خب
میتونه. یه جایش میتونه. یه جایش میگیم بی‌غیرت هم نمیکنه. یه موقع میگیم بی‌فکر هم. مسئله فرهنگ مدیریت ندارد تو کشور. مثلا نمونهش روی یکی از آقایون بگم خب بیرید ببینید کمیسیون مجلس، اول مجلس که میخوام کمیسیون انتخاب کنم خودم کمیسیون ها پر میشه. اول برنامه بودجه، بعدش اون چیزی که سفر خارجی توشه، آخر همش کمیسیون فرهنگی. یعنی کسی نمیره تو کمیسیون فرهنگی بشینه، اونه که زیاد اومدن میرزن اینجا، بعد میرن به یادم فرهنگی میگن لطف کنید شما بیاید رئیس کمیسیون بشید. بیا اولی مثلا شما بیا تحلیل محتوا کنید مصوبات مجلس، مصوبات دولت، نمیدون چند درصدش مصوبات فرهنگیه. تو مصوبات فرهنگی چند درصدش بعد امنیتی نداره؟ آخه گاهی وقتا مصوبات فرهنگی ما اول بعد امنیتی پیدا کرده، چون بعد امنیتی پیدا کرده اومدیم چیز آره یه اتفاقی افتاده. چند درصدش مطالبه رهبری فشار از بالا رو سرمون نبوده، خودمون خودجوش اومدیم مسابقه فرهنگی کردیم. خب بعد ببینید چقدر از مسابقات فرهنگی فهمیدیم چی تصویب کردیم. فهمیدیم یعنی یه تحلیلی داشتیم. شما ببینید الان تو بحث خانواده، تعالی خانواده و جمعیت اومدن امروز کلیاتش تصویب شد مجلس ها. ببینید متنشو، من موقعی که دیدم خود شرمنده شد. یعنی چقدر سبک ما، یعنی یه کارشناس اقتصادی بیاد بشینه اینجا هوتون میکنه. اگر زنی فرزند بچه دار شد یا چطور شد، اینقدر امتیاز و علاکی دارید بهش میدید که کارفرما میگه این منطق اقتصادی نداره. این امتیازی که داره منطق اقتصادی نداره. نتیجه میگه او بخش دولتی که رو بستر نفت نشسته اجرا میکنه، او بخش غیر دولتی تشویق میشه به غیر قانونی عمل کردن. ولی تو آلمان، تو کشور اروپایی برید ببینید سیستم های حمایت از خانواده‌شون ده ها برابر بهتر از تو سیستم فرزندآوری ها، چون اونا با رشد منفی مواجهن. سیستم هاشون قوی تر از ما هست. پول نفت هم ندارن.
از پول مالیات عمومی باید بدن. ولی سیستماشون این عقلانیتش بهتره. منافع کارفرما و کارگر با هم توش تامین میشه. مثلا تو آلمان اومدن به یه قرض یه طراحی کردن، دیدن چقدر طراحی خوبیه. گفتن مثلا می‌خواستن کنترل ترافیک کنن. بعد به این نتیجه رسیدن که بعضی از زودتر از خونه بیان بیرون، بعضی از دیرتر از خونه بیرون. بعد ذهنشون رفته سراغ که ما میتونیم سیستم کار نیمه وقت طراحی کنیم. زنایی که تو خونه هستن خیلی هاشون مطالبه اشتغال میکنن، دغدغه اشتغال تمام وقت ندارن، اتفاقا دلشون هم میخواد شغلشون سبکتر باشه، به بچه‌دارشون برسن. بعد دیدم کارفرما بعدش نمیاد بجه که 8 ساعت یه نفر اینجا باشه، دو نفر دو 4 ساعت باشن تو بعضی از مشاغل، چون میدونن تو بعد از 2 ساعت افته چیز داره، یه جایی به نفع کارفرما هست. یعنی ما الان 7 ساعت و نیم طرف تو اداره ما میشینه، 7 ساعت 7 ساعت نیم میشینه، قانون میگه ایزن بچه شیر ده از هر 3 ساعت نیم ساعت با مرخصی بهش بده، بره بچه شیر بده و برگرد. خب اگر شما کارت خورد کنید دو تا 3 ساعت نیم بکنید، کارفرما نیاز نیم مرخصی دارم بده بخونم، میگه نفع تو شد خانم، شما بچه داره یه کار نیم وقتی برو انجام بده بچه‌ت هم برس. اکثر این زنا لنگ چیز اقتصادی نیستن. وقت شما بحران بیکاریتون هم راحت تر میتونید کنترل کنید، یعنی مطالبات اقتصادی با یه شغلی که دوتاش کردیم تو دو نفر راضی کنید، بحران بیکاریتون توی حدی تعدیل پیدا میکنید. این تازه او الگوییست که تو کشوره که سرمایه زیاد نیروی کار کمه، تو کشور ما که متقاضی کار زیاده بیشتر نیاز داریم به این طرح. خب میفهمیم که برخی از موارد هست که مشکل مال تدبیرهای ما هست، ولی ما باز حواستون باشه دو تا بحث از هم جدا کنید. من در مقیاس فردی یک وظیفه‌ای دارم نسبت به شخص خودم، نسبت به خانواده خودم. تو مقیاس نهادی باید بیام بالاتر، اگر بتونم گروه تشکیل بدم، NGO تشکیل بدم، از مناسب دولتی استفاده کنم، اصلاحات اجتماعی انجام بدم. یه موقع شما تو زندگی شخصیتون رو توی جامعه دارید میکنید، تو منصب قدرت هم نیستید، نمیتونید مناسبات جامعه رو اصلاح کنید، میگید خب من الان با خانواده‌ام چیکار کنم؟ حد مقدورتون یه چیزه. موقع رفتید برنامه‌ریز اجتماعی شدید، حد مقدور من توی مرکز پژوهشی این است که پروژه راه اندازی بکنم، بگم اگر میخواهید جلو این وضعیت گرفته بشه باید نظام آموزشیتون خانواده محور بشود. اگر دنبال تعالی خانواده هستید، از مهد کودک بایستی از بازیه که دختر میکنه و بازیه که پسر میکنه رنگ و بوی زنانگی و مردانگی بده، تربیتشون زنان و مردانه باشه تا میان بالا، ارزش های زنان و مردانشون با همدیگه متفاوت باشه. توی سیستم تربیتیتون در خدمت تعالی خانواده باشه، دیگه شما مجبور نشید سبک زندگی انفعالی داشته باشید. یعنی شما موقع رفتید ازدواج کردید یه دختری گیرتون بیاد که اونم یه درک درستی از خانواده داره، راحت تر میتونید توی یه سطح بالاتری میتونید خانواده دینی داشته باشید. ولی تو فرض مذکور موقع میرید دختر میگیرید ازدواج میکنید، توی سطح نازل تری میتوانید خانواده دینی داشته باشید. و توی روایت باز اگر درست باشه آمده است که یک زمانی فرا میرسد که تشکیل خانواده جز از مسیر حرام میسر نیست. اونجا باید چکار کنید؟ بله؟ در این زمان حلت به الوزوبه. حالا شما دارید امروز الان تشویق به ازدواج دارید میکنید، اگر فرض کنید ها تشکیل خانواده ملازمه داشته باشه با این که آدم مرتکب گناهانی بشود، از مسیر حرام بخواد داره، تو کار مثلا کسب حرام نداشته باشه، نمیتونه فلان، تو بعضی از جاها ممکنه واقعا هم مستاق داشته باشه، نمیدونم. اگر به یه همچین زمانی رسیدید اگر اون روایت فکر کنم ضعیف السند باشه، حالا من تام طور دارم میگم، میگم میتونه موضوع فجروشی برزون باشه
دیگه.
هر لط به الوضوع. خب از شاید که در بحث از کارکردهای خانواده که محور بعدی بحثه، بین دو تا موضوع با تفکیک قائل شد. یک، اهداف خانواده. دو، کارکردهای خانواده. در اهداف خانواده باز بین دو تا موضوع با تفکیک قائل شد. هدف خلقت از طراحی خانواده غیر از هدف من از ازدواج و تشکیل خانواده است. علامه طباطبایی در المیزانشون میگن طراحی خلقت، هدف خلقت برای خانواده چیه؟ یه هدف بیشتر نداره. یه هدف چیه؟ تکثیر نسل، بقای نسل انسان. یه خداوند یه همچین طراحی کرده برای بشر که نسل انسان پا بگیره. این میشن هدف خلقت از خانواده. اما هدف من از تشکیل خانواده چیه؟ اهدافی که ما از تشکیل خانواده داریم چیه؟ رفع نیاز جنسی، رفع نیاز عاطفی، فرزند آوری. چیز دیگه هم دارید؟ نیاز جنسی، نیاز عاطفی، فرزند آوری. ممکنه برای زنها یه چیز چهارمی هم باشه. چی؟ حمایت اقتصادی. اون که شد بحث نیاز عاطفی، به تسکنون نیاز عاطفی. نیاز عاطفی، نیاز جنسی، فرزند آوری هم برای زن هم برای شوهر. تو جامعه ای که مرد پول میده و زن دریافت کنه، حمایت اقتصادی هم یکی از اهداف ازدواج برای زن میتونه باشه، برای مرد که نه. مگه هر که بگید مرد ازدواج میکنه حق آلمندی بهش بدن. این هدف من از ازدواج، موقع میخوام ازدواج کنم تصور میکنم این اهداف رو، بعد میرم اهداف غیر از فواهده. هدف یعنی اون موقعی که موقعی میخواد کاری رو انجام بدید، تصور ذهنی انگیزه شما میشه که این کار انجام بدید. ولی فایده مترتب میشود، ممکن شما چیز نداشته باشید، تصور ازش نداشته. لحاظا کارکردهای خانواده بیش از اهداف خانواده است. علاوه بر اهداف خانواده، خانواده کارکردهای دیگری هم دارد. یکی از کارکردهای خانواده بحث تأمین نیاز جنسی از طریق مشروعه. یکی از کارکردهای و همینجا حواستون باشه چقدر فضای دینی ما با اون فضای رهبانیتی که تو مسیحیت یا تو عرفان‌های وارداتی فرق میکنه با هم دیگه. تو بحث رابطه جنسی تا قرن 19 هم تو فضای مسیحیت قبول نداشتن که زنم نیاز جنسی داشته با داره. فکر میکردن نیاز جنسی مال مرد. تحقیقات علمیشون نشون داد که زنم نیاز جنسی داره. ولی تو فضای اسلامی فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ یا چیزای دیگه از همون اول بوده. تأمین مثلا آداب و مهارت‌هایی که مربوط به روابط زناشوییه که مقدمات طولانی کنه، چیکار کنه چون زنم نیازهایی دارد، به این نیاز جنسی توجه شده. روایتی که میگه از شاید که لذت جنسی که زن میبرد اینم 12 برابر مرده، تعبیری طوری که چند برابر مرده تو بعضی از روایت ها میخواد بگه خیلی بیشتره، بیشتر از مرده. ولی خداوند میدهید که حیا روی القی علیه چی؟ صبح یا خداوند انداخته یا صبر جنسی زن زیاده. و الا اگر او حیا نبود یک زن با 9 تا مرد در می آمیخت. همه چیزا رو تو بخشی از روایت آمده. خب باز تو روایت آمده که خداوند به واسطه رابطه جنسی چقدر ثواب میده. ایت اهلکه تو اجر، طرف هم خیلی چیز میشه که بیریم هم کیف بکنیم، یعنی فکر میکرده مثلا و حفت الجنت و بالمکاره، فکر میکرده یه قاعده عامیه و یعنی چی ما هم کیف بکنیم هم ثواب ببریم. امام باقر علیه السلام بهش میگن که فکر کنی اگر که از طریق حرام کیف میکردی عقابت نمیکردن. میگه چرا؟ میگه خب از طریق حلال چیز کن ثواب شده. یا امام رضا علیه السلام شخص میاد پیششون روز جمعه، میگن صدقه دادی؟ میگه نه روز جمعه. یه چیز دیگه ازش میپرسن فلان کار کردی؟ میگن نه. میگن با اهلت آمیزش کردی؟ میگن میگن زود بار که از ثواب روز جمعه نمانی، جز به آداب پنجشنبه از جمعه و چیز دیگه. از این دست مسائل و توصیه هایی که تو زمینه مناسبات جنسی شده نشون میده. اصلا مثلا من اخلاق الانبیاء، من اخلاق الانبیاء چی؟ کثرت و طروقه، آموزش جنسی. چیزی کم نمیذاشتن از آموزش جنسی، نه تو حدی که مریضشون کنه، تو حد متوسطش زیاد ارتباط جنسی برقرار می‌کرد، کم نمی‌ذاشتن از ارتباط جنسی. اینجا تصور ما کتاب خانم شلسینگر که فکر کنم قبلا بهتون معرفی کردم، قدرت زن، درسته؟ نه نکردم؟
نه قدرت زن
خانم تو کلاس شما خودم بیشتر مرزانه دیگه که قدرت زن وجود
نداره. یه کتابی داره خانم لارا شلسینگر، روانشناس امریکایی مشاور خانواده است، یه 20 سالی فمینیست بوده بعد منتقد شده، مشاور خانواده میده. من کتاب قدرت زنش رو خوندم، از اولی کتاب تا آخر کتاب خوندم، احساس کردم یه خلاف شرط توش نیست و احساس کردم ایشون مقلد آی صافی گلپایگانیه، نه مقلد ما. آره یعنی مقلد تیپ و سنتی تر ما. ایدش اینه که میگه از شاید که زن یک ظرفیتی داره که این ظرفیت خودش رو بشناسه به درستی و ازش استفاده کنه، در خدمت خانواده میتونه مرد رو بیاره در خدمت خانواده و در خدمت منافع خودش. ولی متاسفانه در زیر شعارهای پوشالی زن از زنانگی خودش فاصله گرفت. این ایده کلیشه. تو مقدمه کتابش میگه یک دختری به نام ملیسا که از 16 سالگی فاحشه است برای من نامه نوشته که شما گمان میکنید که چه مردای پول دادن اومدن پیش من، چه تصویری از این مردا دارید؟ میگید مردای مثلا شهوترانه، مثلا فلان فلان، ولی میگه بیش از 90% از اینا دستم به من نداره، پول دادن اومدن پیش من، گفتن یک ساعت دو ساعت نقش زن رو برای من بازی کن، من حرف میزنم تو گوش کن مثلا خودم. یعنی تو خونه شون از همسرشون زنانگی ندیدن، مردانگیشون تحقیر شده در خانوادش و این باعث شده که خارج از خونه دنبال این پر کردن نقطه ضعف بگردن. و ایشون ایدهش اینه، بیشتر می قدرت زنه، بیشتر توصیه هاش هم تو مناسبات جنسیه و تو بعضی از چیزهای دیگه هم هست. مثلا شما اون چیزهایی که تو روایاتتون دارید، بر زن تمکین واجب است ولو علی ظهر القطب، حتی در پشت کوهان شتر، یعنی در سخت ترین شرایط هم که باشه زن باید تمکین جنسی بکنه، واجب بود. خدا رحمت کنه های تدریسی رو، یه روایتی بود، روایت مهمی هم بود تو بحث قصد اینا میخوندن، هی میگفتن میدانید چه میگویم. ایشون میگه مردم تصورشون از رابطه جنسی استکاک دو جسم با هم دیگه است. این تصور خیلی سخیفیه. رابطه جنسی باعث میشه که متابولیسم بدن اصلاح بشه، ضربان قلب کنترل بشه و درست بشه، بیماری های متعددی کنترل بشه از نظر جسمی، از نظر روانی نشاط بیاد تو زندگی، انگیزه مرد در زندگی بیشتر بشه، مرد بیاد در خدمت خانواده. یعنی این رابطه جنسی با رابطه عاطفی به هم پیوند خوردن. لازم اگر شما مشاور خانواده بشید میبینید مثلا کشمکش های زندگی فرض میکنم آمار نشون میده 70% 60% اینا نارضایتی جنسی داره. نمیخوام بگم علتی کشمکششون نارضایتی جنسی ها، اونم هست، هم بگم مسئله جنسی و عاطفی در هم تنیده است. مسئله عاطفی رو کارکرد جنسی تأثیر میذاره، جنسی رو کارکرد عاطفی تأثیر میگذاره. اینها بحث مهمی است تو خانواده، کارکرد مهمی که خانواده داره و باید بهش توجه کنه. این نکته رو برای شما که ممکنه تو آینده تو معرض مشاوره هایی قرار بگیرید عرض کنم، اون است که یکی از دوستان ما طب اسلامی کار میکرد، میگفت 8 تا پرونده رو که تو آستانه طلاق بودن من گرفتم، 6 تاشون رو با طب اسلامی برگردوندم سر زندگی. میگه خیلی ها مشکلشون مال این است که مزاجاشون به هم نمیخوره. فرض کنم مرد اگر سرد مزاج باشه بی حوصله است، کنار زنش که میشینه حوصله نداره باشه ارتباط درست برقرار کنه.
حالا این موقع
شما بایستی یعنی اگر مشاوره از قبل از ازدواج بود میتونستید بگید شما به هم میخورید یا نه، به تعبیری های ریسک هستید، ریسک اختلافاتون بالاست و شما باید بیشتر تحت مشاوره پزشکی و اینا باشید. سیستم غذایی مرد باید کنترل بشه به گونه ای که ضعف مزاجش، فرض میکنم شما تو سیستم غذاییتون بردید به سیب زمینی، سیب زمینی خودش ضعف مزاج میاد، ضعف جنسی میاد، سردی جنسی میاد، یه خورده فلفل هم میریزید روش سرعت انزال هم میاره فرض کنید. خب شما اگر خواستید سیب زمینی بخورید چطوری بخورید؟ بگید سیب زمینی نمک پزش کن تو سرد
تپلستان میخوره یه تجویز نگرد،
بله سردیش کنترل بشه. یا فاصله بین غذا خوردن و مثلا مجامعت حداقل 2 ساعت باید باشه و اینا ضعف جنسی میاد. اینها را اگر کسی باشه که مزاج زن و مرد رو تعدیل کنه به سمت این که بی‌حوصلگی ها از پرخاشگری ها اینا یه مقدار زیادش تعدیل میشه. یکی از دوستان گفت فلان رئیس جمهور که اینطور موضع میگرفت، یکی از آقایون طب اسلامی گفت اگر من میدیدمش میگفتم شما حتما باید زال رو سر بکنید، حجامت سر بکنید. یعنی مشکل مزاج داری که باعث میشه که خیلی نه رفتارهای خیلی قاطعانه بیش از حد داشتن، خیلی سفتی هایی که تو مثلا چیز داره. خب ما این بحث جنسی رو، ما بعضی از مباحث رو فقط ملاحظاتمون میگیم. تو بحث کارکردهای ازدواج توجه کنید، برخی از کارکردها رو تو کتاب جامعه شناسی بهش اشاره نمی کنن یا ذیل یه عناوین دیگر می برن. ذیل عناوین دیگر بردن ممکنه ذبحش کنه. مثلا شما بعضی از بحثایی که ما میگیم میبرن ذیل جامعه پذیری، باید ببینیم بعد درست در میاد یا نه. یه ملاحظه رو بحث جامعه پذیری بکنید انشاءالله تو جلسه بعد.
Thank you.